رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
ذهن،
مغز،
زندگی. برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان عزیز شنونده سلام، به برنامه ذهن، مغز، زندگی خوش آمدید. من رویا قندالی، روانشناس شناختی و مجری کارشناس برنامه ذهن، مغز، زندگی هستم. برنامه دیگه ای رو تحت عنوان نقش عفونت های شایع سالمندی در بروز اختلالات شناختی در سالمندان تقدیم حضورتون می کنم که به همین منظور از سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی دعوت کردم که در این مورد با هم گفتگو کنیم. خانم دکتر سلام عرض می کنم خدمتتون، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه ذهن، مغز، زندگی.
متشکرم از لطفتون. خانم دکتر، در مورد سالمندی و مسئله عفونت ها میخواییم بدونیم که معمولا سالمندان با چه عفونت هایی مواجه میشن و چه عفونت هایی در دوره سالمندی شایع هست؟
بله، خدمتتون عرض کنم که حالا حتما شاید در ادامه صحبت ها علت این که چرا این عفونت ها تو سالمند ها شایع هست صحبت خواهیم کرد. بله. ولی یه سری بیماری های عفونی هست که توی دوران سالمندی شایع تره، یعنی شاید سالمندی که مثلا با یه حال عمومی بد به اورژانس مراجعه میکنه. معمولا تو سالمندان ما نشانه های عفونت مثل تب، لوکوسیتوز، یعنی بالا رفتن گلوبولای سفید در آزمایش خون، شاید سرفه، اینا رو نداریم. مثلا فقط یه سالمندی میاد با ضعف و بیحالی، معمولا این مدلیه. بله. و بعد حالا که بررسی میشه میگن که سپسیس یا عفونته یا حالا یه نشانی پیدا میشه. معمولا میبینیم این دست عفونت ها توشون شایع تره. عفونت های ریوی دارن، حالا تحت عنوان نومونیا، گاهن همین ماجرای فصل الان که آنفولانزا شایع هست. عفونت های دستگاه ادراری به صورت حالا عفونت های دستگاه ادراری تحتانی و حتی دستگاه ادراری فوقانی ممکنه باشه. عفونت های پوستی معمولا با سوی افراد سالمند شایع تره. حتی زونا که باز الان تو این فصلی که آبل مرغون تو بچه ها رو ما بیشتر میبینیم، زونا رو هم گاهن توی افراد سالمند میبینیم.
بله.
اینا جز دسته عفونت هایی هستن که در افراد سالمند شایع تر دیده میشن. اما خب به هر حال عفونت های دیگه رو هم ممکنه ما باز در افراد سالمند هم ببینیم. اما این چند تایی که خدمتتون عرض کردم جز عفونت های شایع تری هستن که توی اون وهله اول و نگاه اول و بررسی های اول آدم اول میره سراغ اینها.
درسته. خب دکتر، منشأ این عفونت ها معمولا چی هست و چرا این دست از عفونت ها در سنین سالمندی بروز پیدا میکنن؟
بله، خدمتتون عرض کنم که چندین علل مختلف وجود داره.
بله.
که سالمندان رو در ریسک این دست از عفونت ها قرار میده و متفاوتشون میکنه از سایر گروه های سنی، هم از لحاظ علائمشون که ما بهشون میگیم علائمشون ایتیپیک هست، یعنی غیر معمول هست و باید بله. پیبش فکر کنی.
بله.
مثل گروه های سنی ادالت و بزرگ سال نیست که مثلا بیاد بگه من تب دارم، سرفه دارم، بعد شما متوجه بشین مثلا ممکنه که بیماری نمونیا یا عفونت ریوی داشته باشه. یکی از علتاش همین ماجرای چند بیماری همزمان هست. گاهی وقتا دیابت، بیماری های مزمن ریوی مثل آسم یا سی او پی دی، کسایی که حالا بیماری های مزمن ریوی دارن سالها دارن از این اسپریا و دارو این چینی استفاده میکنن. بیماری های عروقی، بیماری های مثل نارسایی قلبی، بی حرکتی، اینا عاملی هستن که میتونن منجر به این بشن که بیمار سالمند من رو در ریسک عفونت قرار بدن. حالا شاید بپرسید چرا؟ چون این بیماری ها منجر به این میشن که ما تغییر در پاسخ سیستم ایمنی داشته باشیم، کاهش جریان خون داشته باشیم، مکانیسم موکوسیلیاری یعنی همین موهایی که در بینی و بعد در مجاری هوایی ما وجود داره
ماله.
که مانع ورود گرد و غبار رو حالا ذرات پاتوژن وارد فضای ریوی ما بشه، این مکانیسم رو همین بیماری ها مثل دیابت، مثل بیماری های ریوی میتونن مختل بکنن، بنابراین یه سد دفاعی رو میتونه خراب بکنه
درسته.
و سالمند رو در ریسک این دست از بیماری ها قرار میده و خود در واقع تغییر در متابولیسم داروها، یعنی منی که همزمان چند بیماری دارم، دیابت دارم، فشار خون دارم، همزمان هم توزیع و متابولیسم داروهای من به واسطه عدد سنم تغییر کرده
معنی.
باز میتونه سیستم ایمنی منو تغییر بده. خود اختلال شناختی که ممکنه در سالمندی به وجود بیاد، اتیرنس یا به عبارتی پذیرش دارو و بیماری رو در سالمند مختل میکنه. خود همین باعث میشه که سالمند خیلی داروهاشو درست نخوره، دیابت قندش کنترل نباشه، پس در ریسک بیماری های خاصتری باز قرار بگیره، مثل عفونت های قارچی که باز در افرادی که دیابتی و سالمند و اختلال شناخت دارن میتونه شایع تر باشه. همزمانی بیماری ها مثل کسی که بیماری های مزمن ریوی داره یا دیابت داره، خود اون میتونه پاسخهای یا در واقع اون رزرو فیزیولوژیک بدن رو کاهش بده و باز فرد سالمند رو در ریسک بیماری قرار بده. مثلا خیلی از سالمند رو میان میگن خانم دکتر من مثلا چرا اینقدر زود سرما میخورم، یا چرا مثلا فلان عفونت هی میاد سراغ من، که من حالا برای اینکه یه ذره عامیانه صحبت کنم بهشون میگم خونتون شیرینه، میکروبا دوستتون دارن.
بله.
و این فقط برای اینه که بهشون تاکید کنم که ماجرا از این قرار هست که شما باید قندت کنترل بشه.
بله.
وقتی این بیماری زمینی یه کنترل نشده رو داری، خود این سیستم ایمنی شما رو در معرض خطر قرار میده.
درسته.
حالا فارق از این، خود ماجرای ایجینگ یعنی عدد سن میتونه تغییراتی رو در سیستم ایمنی ماها ایجاد کنه. یعنی ماها چه بیماری مزمن داشته باشیم چه نداشته باشیم، اصلا خیلی هم سالم هم باشیم، خود سیستم ایمنی ما در اثر عدد سن دچار سری تغییراتی میشود. ما یه ایمنی ذاتی داریم که ناشی از همین سد دفاعی بدن ما هست، یه ایمنی اکتسابی داریم. ایمنی ذاتی ما یکیش پوسته. خب توی سالمندی اون دوام و یک پارچگی پوست تغییراتی رو درش ایجاد میشه که میتونه فرد رو در ریسک عفونت‌های با استاف قرار بده، حالا عفونت‌های پوستی قرار بده. گاهی وقتا رفلکس گگ، همین در واقع چوب بستنیایی که گاهن ما تو حلق بچه‌ها یا حالا سالمندا الان می‌ذاریم همشون، گاهن خیلی جالبه من یه چیز رو بگم خدمتتون، اگه توی دهن بزرگسالا می‌ذاری همشون حالت عق زدن پیدا می‌کنن، حالشون به هم می‌خوره و من همون موقع بهشون میگم این یه نعمته ها، الان داریش بهش فکر نمی کنی، ولی وقتی همین چوب بستنی رو شما تو دهن سالمند میذاری هیچ واکنش نشون نمیده. این در واقع اون رفلکس گگ ضعیف شده است.
بله.
که همین رفلکس گگ ضعیف شده که دیگه عق نمیزنه، حالش به هم نمیخوره، در واقع همون سد دفاعی است که بیمار من رو در ریسک نمونی آسپریشن قرار میده. یعنی غذا ممکنه وارد فضای ریویش بشه، اول یه پنومونیت شیمیایی میکنه، بعد میشه نمونی باکتریایی و این خودش یک عاملی هست برای اینکه بیمار سالمند من در ریسک عفونت‌های ریوی قرار بگیره. باز همون ماجرای در واقع موکوسیلیاری ها، همون سد دفاعی که از بینی شروع میشه تو فضای ریوی وجود داره که پاتوژن ها و گرد و خاک رو پس میزنه توی سالمندی، این سد هم ضعیف میشه. اسید معده هست که باز خودش یک واکنشی هست در قبال باز میکروب ها که باز در سالمندی ضعیف میشه و اینها همش منجر به این میشن که پاسخهای التهابی در برابر عفونت ها در افراد سالمند بیشتر بشه و باز افراد سالمند رو در ریسک در واقع عفونت ها قرار بده. توی باز پاسخهای التهابی به عفونت و افراد سالمند ما باز هم یه سری تغییراتی داریم. فراخوانی سربازای بدن به نام مثلا سلولهای نوتروفیل که بخشی از این سربازای بدن هستن، توی ایجینگ در افراد سالمند با تأخیر اتفاق میفته. پاسخدهی با تأخیر اتفاق میفته. این باعث میشه پروسه التهابی و عفونت طولانی تر بشود.
درسته.
پاسخدهی به عفونت طولانی تر میشه. برای همینه که افرادی که در بیمارستان بستری میشن مستعد زخم بستر میشن، مستعد نمونی آسپریشن میشن، معمولا دوره های طولانی بستری در بیمارستان پیدا میکنن، گاهن عفونت های بیمارستانی میگیرن، به آی سی یو منتقل میشن و اینا همه دست به دست هم میده، بیماری همراه، داروها و خود تغییراتی که به واسطه سن در سیستم ایمنی اتفاق میفته که ما بهش حتی میگیم ایمیون سنسنس، یعنی پیری سیستم ایمنی، و حتی پاسخدهی به واکسیناسیون در افراد سالمند رو هم گاهن مختل میکنه. بر همین واکسن های ویژه تر و قوی تری نسبت به گروه های سنی دیگه بر سالمند ها توصیه میشه.
بله. خانم دکتر انقدر توضیحاتتون کامل و جذاب بود من دیگه دلم نیومد بیام وسط صحبتتون و قطع بکنم با سوالات دیگه. توی این بخش از توضیحات شما تشکر میکنم و شنوندگان عزیز رو دعوت میکنم که بخش دیگه رو بشنوم و باز ما در خدمتشون خواهیم بود.
پنجره ای به سوی جهان شگفتی ها، آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
برنامه ذهن مغز زندگی رو از رادیو سلامت گروه بهداشت و تندرستی میشنوید و من میزبان سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی هستم. ما درباره نقش عفونت‌های شایع سالمندی در بروز اختلالات شناختی با هم گفتگو می‌کنیم. خانم دکتر، عفونت‌های شایع دوره سالمندی چه عوارضی رو برای بیماران می‌تونن ایجاد بکنن؟
عوارضی که ناشی از عفونت‌ها در واقع اتفاق می‌افته، خب طولانی شدن در واقع بستریشون در بیمارستان بود، بروز عفونت‌های بیمارستانی بود و حتی بروز زخم‌های بستر، چون ماندگاریشون در بیمارستان خیلی بیشتر میشه. و جالبه که خدمتتون عرض کنم که هر یک روز بستری یک فرد سالمند در بیمارستان میتونه حدود 20 تا 30 درصد از عملکردش رو کم بکنه. یعنی خیلی وقتا ما این در واقع صحبت رو از خود خانواده میشنویم که پدر یا مادر با پای خودش اومد بیمارستان، الان که مثلا مرخص بشه داره با ویلچر مثلا مرخص میشه.
بله.
و بر همینه که ما تمام تلاشمون به این هستش که فانکشن و عملکرد سالمندمون رو در حتی طول دوران بستری در بیمارستان حفظ بکنیم.
بله.
و خیلی زودتر در حد امکان در اولین فرصت بتونیم بیمار سالمندمون رو ترخیص بکنیم. تا جایی که ممکنه سعی میکنیم که مثلا از وسایل خود در واقع پزشکی که منجر به محدود شدن بیمار سالمند میشه کمتر استفاده کنیم، مثلا همین کاتترهای ادراری.
بله.
آخه جالبه که تا سالمند وارد مثلا یک اورژانس یا بیمارستان میشه سری براش سوند ادراری میذارن.
بله.
و این خیلی بده به خاطر اینکه اصلا قبل از اینکه ما ببینیم اندیکاسیونی دارد که من برای این سوند بذارم براش سوند گذاری میشه و خب این سالمند رو محدود میکنه به تخت، نمیتونه بیاد پایین و ناخودآگاه همون عمل کرده کمی که شاید با یه واکر یا عصا داشته در خانه رو هم از دست میده و این از محدودیت هایی هست و عوارضی هستش که اون عفونت براش ایجاد میکنه. و یک اتفاق دیگه ای که ممکنه که در واقع همین ماجرای عفونت براشون ایجاد بکنه سوء تغذیه است و به خاطر اینکه خیلی وقتها همون داروهایی که بیمار من استفاده میکنه و شاید سوء تغذیه که همراه با خودش از خانه داشته و وارد بیمارستان میشه برای عفونت، یا حتی بیماران سرپایی ما ممکنه یک اختلال سوء تغذیه داشته باشن و با اون وارد بیمارستان میشن و ما اولش ارزیابیش نمی کنیم.
معنی.
چون دو تا آزمایش میتونه به ما کمک کنه، یکی آلبومین، یکی عدد کلسترله. باز جالبه خدمت شما بگم که خیلی از ماها فکر میکنیم عدد کلسترول هر چقدر پایین تر بهتر، ولی جالبه بدانید که در افراد سالمند کلسترول زیر عدد 160 نشانه ای از سوء تغذیه است و آلبومین هم با اینکه در افراد سالمند معمولاً به در واقع لوور لیمیت نرمال نزدیک میشه ولی هولوش 3.5 هم جز علائمی از یک مثلا سوء تغذیه خفیف هست. و اگر ما به اینها توجه نکنیم، خود همین پروتئین، انرژی، یعنی در واقع مالنوتریشن، این سوء تغذیه پروتئین انرژی میتواند خودش هم منشأ ایجاد عفونت در فرد سالمند باشه و هم بهبودش رو به تأخیر بندازه. اینا همه مجموعه از عوارضی هستند که هم میتوانن عفونت رو ایجاد کنن، هم میتونن عفونت رو بدتر کنن. اما یه نکته که خیلی مهمه و من حتما میخوام اینجا بهش اشاره بکنم اینه که یکی از عوارضی که عفونت ها میتونن برای سالمند من ایجاد بکنن عوارض شناختی هست. که من ابتدای صحبتم هم عرض کردم خدمتتون، خیلی از سالمندانی که وارد بیمارستان میشن و جالبه که میگم ما به دانشجوامون اینترنامون که میگن یه سالمند اومده توی بیمارستان، اولین چیزی که بهشون میگن ضعف و بیحالی. سالمند که وارد بیمارستان میشه میگن ضعف و بیحالی و شرح حال گرفتنش بسیار براشون کار سختیه، چون خب خود سالمند ضعف و بیحالی داره که نمیتونه پاسخگو باشه. خانواده‌ام که معمولا شرح حال دهنده های خوبی نیستن، چون فکر میکنن که هر چقدر کمتر شرح حال بدن از وضعیت واقعی بیمارشون مراقبت بهتری شاید بگیره، بیشتر حواسشون بهش باشه. این اختلال شناختی که اتفاق میفته هم خیلی مهمه و اگر به موقع تشخیص و درمان نشوند میتواند بیمار سالمند من رو در ریسک بیماری در واقع دمانس و اختلال شناخت واقعی بر بعد ترخیص قرار بده و بیمار رو در ریسک رفتن به یک خانه سالمندان قرار بده. و این خیلی مهمه، هم خانواده باید راجبش بدونه و قبل از ترخیص بعد از ترخیص پیگیری بشود که اگه با اختلال شناخت اومد الان که داره میره چه وضعیت شناختی داره، و بعدش ما از خانواده بخوایم که بیمار رو بیارن دوباره ارزیابی بشود علاوه بر شناختی و وضعیتش رو پیگیری بکنیم ببینیم که به کجا خواهد رسید.
بله هم دکتر، وقتی که از عوارض شناختی و فاکتورهای شناختی صحبت میکنیم، اولین چیزی که به ذهن ما میرسه این که مسئله حافظه و توجه فرد دستخوش تغییر قرار میگیره و شاید به مرور زمان در اثر این مراجعاتی که به شکل مختلف به بیمارستان و مراکز درمانی داره، این بخش از کارکردهای شناختی فرد دچار نقص بشه. و شما فرمودید که به خوبی هم اشاره کردید که فرد رو دچار ریسک رفتن به خانه سالمندان میکنه. یعنی دیگه این مسئله دمانس و شاید حالا بتونیم به روشنی و به وضوح در از آلزایمر اینجا یاد بکنیم، در فرد بروز پیدا میکنه و خانواده دیگه مستأصل میمونه در نگهداری فرد سالمند و او رو هدایت میکنه به سمت خانه سالمندان. من فکر میکنم که این بخش از عملکردهای شناختی یعنی حافظه و توجه خیلی میتونه مهم باشه در سالمندان و زمانی هم که مراجعه دارن به بیمارستانها و مراکز درمانی، باید خود کادر درمان مراقب این قشر از در واقع مراجعینشون خیلی باشن، چون اونها یک اضطراب اولیه رو پیدا میکنن، یعنی زمانی که دارن وارد بیمارستان میشن اون اضطراب اولیه رو دارن و وقتی که حالا به هر حال توضیح چندانی هم براشون داده نمیشه، چه از سوی خانواده چه از سوی درمانگران، خب این به تبع روی اون کارکردهای شناختی او تاثیر نامطلوبی رو خواهد گذاشت.
دقیقا همینطوره. شاید الان یک سوالی تو ذهن شنوندگان ما ایجاد بشود که خب بیماری عفونی چه ربطی به مثلا حافظه و شناخت داره؟ چی میشه که سالمند مثلا سپسیس شده، یورو سپسیس یعنی عفونت ادراری شده؟ سپسیس منظورمون اینه که اون عفونت اینقدر توسعه پیدا کرده که حالا سیستمیک شده و بیمار رو کلا درگیر کرده. چرا باعث میشه که مریض من مثلا گیج و منگ بشه بعد اختلال شناختی پیدا بکنه؟ اتفاقی که میفته در واقع اینه که خود اون عفونتی که سیستمیک میشه و ما بهش میگیم سپسیس، یه پاسخ التهابی رو ایجاد میکنه توی مغز، مثل یک آبشار التهابی در مغز اتفاق میفته. این آبشار التهابی که توی مغز اتفاق میفته در واقع باعث میشه که خودش بیاد این پروسه التهابی و این اینفلمیشن رو در مغز تریگر کنه، یعنی شروع کنه این آبشار التهابی در مغز رو و ترشح نوروترانسمیترها رو مختل میکنه. نوروترانسمیتر در واقع همون ارتباط بین سلول‌های عصبی با این نوروترانسمیترها اتفاق میفته، ترشح اونها رو هم در واقع مختل میکنه. از طرفی در واقع این آپوپتوزیس یعنی مرگ سلول‌های مغزی رو هم ایجاد میکنه. وقتی سلول‌های مغزی شروع میکنن به مردن و از بین رفتن، یک سری سلول‌های در واقع مثل ماکروفاژ‌ها که تو بدن میان و ترمیم رو به عهده میگیرن، توی مغز هم یک سری سلول‌ها میان این کار رو میکنن. و بنابراین این پروسه التهابی و این آپوپتوزیس و این اختلال در ترشح نوروترانسمیترها که همش به واسطه این التهاب در مغز اتفاق میفته، میاد و در این سد خونی مغزی هم اثر میگذاره. و این سد خونی مغزی که یک عاملی هست که از مغز محافظت میکنه، نفوذپذیریش تغییر میکنه. بنابراین تمام عوامل التهابی میتونن وارد مغز بشن و مغز رو تحت تاثیر قرار بدن. اولین اتفاقی که میفته یک اتفاقی است با نام دلیریوم، یعنی همین اختلال شناختی حاد که به صورت فلکچویشن هست. یعنی ممکن خانواده به من بگه صبح خوب بود پدرم، مثلا شب حالش بد شد، شبا بده صبح بهتره. یعنی اختلال حادی که فلکچویشن داره، یه تایمای خوبه یه تایمای بده، اختلال در توجه دارن، به صورت حاد ایجاد شده. ولی ماجرا اینه، اگر این دلیریوم درست تشخیص داده نشه، درمان نشه، حتی گاهن تا 360 روز بعد از ترخیص هم ممکنه ادامه داشته باشه. و اگر تو این بعد ترخیص بهش توجه نشه و درمان نشه، زمینه ساز بروز دمانز و حتی هم آلزایمر که شما فرمودید میشه و میتواند خب یک در واقع فاکتور پیشگویی کننده بدی بر فرد سالمند باشه. یه مطالعه هم انجام شد، اومدن گفتن که خب چی میشه که باز افرادی که دچار عفونت میشن اختلال شناختی پیدا میکنن. اومدن یه اسپکت انجام دادن. اسپکت میاد میزان در واقع مصرف گلوکوز رو، متابولیسم سلولای عصبی رو نشون میده. دیدن افرادی که دچار عفونت هستن، سپسیس یا عفونت های شدید دارن، بخشی از قسمت مدیال لوب تمپورال که مربوط به حافظه هست، در واقع اون متابولیسمش میاد پایین. و وقتی اومدن خود اون بیمارا رو بررسی کردن، دیدن که حافظه تصویریشون مختل شده.
درسته.
و جالب اینه که خود همین بررسی ها نشون داده که پس وقتی من دچار یک عفونت شدید میشوم، خود این پروسه التهابی، نفوذپذیری سد خونی مغزی مغز رو تغییر میدهد، ترشح نوروترانسمیترها هم دچار تغییر میشوند و من دچار مستعد این اختلال شناخت میشم. حالا من پزشک، من در واقع متخصص عفونی، اگه حواسم نباشه، اگه با یه جریاتریشن در واقع، یعنی همین یک متخصص بیماری سالمندان یا حتی یک روانپزشک که به هر حال تو این زمینه آگاهی دارد، یک کانسالت و یک مشاوره نداشته باشم، قشنگ شاید عفونت رو منیج کنم، مدیریت کنم، بیمارم هم مرخص کنم، ولی دیگه نه به خانواده توضیح میدم که چه اتفاقی بعدن میفته برام بیماره و نه ازشون میخوام که برای تست حافظه و تست شناخت دوباره مراجعه بکنن.
بله خانم دکتر، خیلی ممنون، خیلی توضیحات خوب و ضروری رو برای شنوندگان مطرح کردید و امیدوارم که برای شنوندگان به خصوص کسانی که سالمند در خونه دارن این توضیحات مفید واقع بشه. بخشی رو دعوت میکنم شما شنوندگان عزیز بشنوید، باز هم با ادامه برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
آشنایی با هزار توی ذهن و مغز در برنامه ذهن مغز زندگی.
رسیدیم به بخش پایانی برنامه و من میزبان سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده، پزشک و متخصص طب سالمندی هستم که درباره عفونت‌های شایع سالمندی و نقش اونها در بروز اختلالات شناختی گفتگو می‌کنم. خانم دکتر، اقدامات لازم برای درمان عفونت‌های سالمندی چه اقداماتی هست و می‌تونه باشه؟
بله، یه سری واکسیناسیون داریم ما در واقع گروه سنی سالمندان، که کاش واقعا تو کشور ما هم این اتفاق بیفته و این همینطور که تو گروه سنی در واقع بچه ها و کودکان واکسیناسیون کشوری هست و داره انجام میشه، این واکسیناسیون برای افراد سالمند هم در واقع کشوری بشه و در اختیار افراد سالمند قرار بگیره.
الان داریم خواهیم دکتر؟
الان مثلا آنفولانزا هست که خب حالا یک سری سازمان های بیمه‌گر مثلا فکر میکنم سازمان تامین اجتماعی داره گویا برای افراد حالا بیمه‌گرشون شاید نمیدونم در اختیارشون قرار میده، ولی خب همه در دسترسشون نیست، گرون قیمته و نمیتونن بزنن. مثلا ما بیمار سالمند دیابتیمون، بیمار سالمند فشار خونیمون، بیمار نارسای قلبیمون، بیمارانی که مزمن ریوی دارن، اینا خب جزء دست افرادی هستن که ما میخوایم قبل از میگیم که همیشه پیشگیری مقدم بر درمانه، دوست داریم که اینها در اختیارشون باشه. اگر خودشون رو بخوایم ارجاع بدیم که به برو واکسن آنفولانزا تو بخر و بزن، این خریدنه براشون سخت، خیلیاشون همه خب حقوقهای بازنشستگی میگیرن که مکفی نیست. کاش این اتفاق بیفته. واکسن زونا هست که باز اگر در اختیارشون قرار بگیره و بزنن، واکسن های پنوموکوک هست که باز اگر اینا کشوری بشه و این برنامه واکسیناسیون افراد سالمند به صورت همین کارت های بهداشت در اختیارشون اگه قرار بگیره خب خیلی خوبه، خیلی پیشگیری میکنه از بیماری های در واقع مزمن براشون. فکر میکنم از دهه 70 80 هست که حتی گروه سنی وارد واکسن هپاتیت شدن. خب خیلی از گروه های سنی ماها هم اون موقع تو جزء برنامه‌مون نبود، ما حالا به واسطه شرایط کاری هر کسی رفت واکسن هپاتیت و زدن، خیلی از سالمند واکسن هپاتیت هم نزدن و قطعا تشخیص به موقع هر گونه تغییر در یعنی خانواده منتظر تب و علائم سرفه و اینا در سالمندشون نباشن، هر گونه اختلال در رفتار در شناخت هم اگر جدید اتفاق افتاد و از نظرشون عجیب و غریب بود حتما یک ویزیت پزشک رو در اولین فرصت داشته باشن.
بله، یعنی این تغییرات میتونه خودش پیشگیری کننده باشه در بحث عفونت های شایع در بیماران سالمند که به موقع و سر وقت خانواده بیمارشون رو سالمندشون رو به پزشک و مرکز درمانی مراجعه بدن. خانم دکتر خیلی ممنونم از تشریف فرمایی شما به برنامه ذهن مغز زندگی، سپاسگزارم. من در خدمت سرکار خانم دکتر راحله علی مرادزاده پزشک و متخصص طب سالمندی بودم و در مورد عفونت‌های شایع سالمندی و نقش اونها در بروز اختلالات شناختی گفتگو کردم. از اینکه شما شنوندگان عزیز هم تا این لحظه همراه ما بودید و برنامه رو شنیدید از شما سپاسگزاری می‌کنم. همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتون.
رادیو سلامت. موج اف ام رادیو 102 مگاهرتز. سامانه پیام کوتاه در رادیو سلامت 30102.